بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدی جاوید جلب می کنم.
با سلام، گروهی از مقام‌های اسرائیلی در اقدامی از پیش اعلام نشده به آمریکا سفر کردند تا مقام‌های آمریکایی را متقاعد کنند ایران هنوز در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است. به گفته مقام‌های امنیتی اسرائیل، مقام‌های این کشور هفته گذشته وارد آمریکا شدند. انتظار می‌رود کارشناسان اسرائیلی ادعا کنند که از سال 2003 تا کنون ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای جدیدی را آغاز کرده است که سازمان‌های اطلاعاتی غربی از جزئیات دقیق آن مطلع نیستند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از دولت باکو خواست اگر مدرکی در راستای اتهام جاسوسی جمهوری اسلامی در آذربایجان دارد در اختیار ایران قرار دهد. آقای حسینی در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود با واهی توصیف کردن اتهام‌های وارده تاکید کرد دست‌های بیگانه‌ای قصد دارند در آنچه او روابط خوب ایران و آذربایجان خواند خدشه وارد کنند. یک دادگاه در جمهوری آذربایجان هفته گذشته 15 نفر را به اتهام توطئه با مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به زندان محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد این افراد قصد سرنگونی دولت سکولار الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان را داشتند. قانون‌گذاران آمریکایی روز یکشنبه تاکید کردند به تحقیق خود در مورد نابودی نوارهای ویدیویی بازجویی از مظنونان تروریست توسط CIA ادامه خواهند داد. قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تلاش قوه مجریه این کشور برای متوقف کردن این تحقیق را محکوم کردند. جین هرمن نماینده دموکرات روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس آمریکا اعلام کرد او شخصاً به CIA هشدار داده بود که ویدیوی بازجویی‌ها را نابود نکنند. خانم هرمن گفت اکنون درخواست وزارت دادگستری از کنگره برای متوقف کردن تحقیق خود به نظر مانند سرپوش گذاری بر روی سرپوش است. از سوی دیگر پیت هوکسترا جمهوری خواه ارشد در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در گفتگو با همین شبکه خبری درخواست ها برای به تأخیر انداختن تحقیق را رد کرد و گفت به نظر او جامعه اطلاعاتی آمریکا بی‌کفایت، متکبر و سیاسی است. سازمان مرکزی اطلاعات CIA و وزارت دادگستری آمریکا هر دو بخشی از قوه مجریه محسوب شده و رؤسای آنها توسط ریاست جمهوری آمریکا تعیین می‌شوند. و در پایان اینکه مردم قرقیزستان روز یکشنبه به منظور انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. به گفته مقام‌های انتخاباتی 61% از واجدین شرایط رأی دادن در این انتخابات شرکت کردند.
مهدی جاوید خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. حضور هیئتی از کارشناسان اطلاعاتی اسرائیل در آمریکا برای بحث پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. کنفرانس بین المللی برای کمک‌های اقتصادی به فلسطینی‌ها در پاریس. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت در مورد آمار مهاجران در سراسر جهان. و گزارش‌های دیگر. همونطور که در خبرها شنیدید، دولت اسرائیل هیئتی از کارشناسان اطلاعاتی خود را به آمریکا فرستاده است تا مقامات ایالات متحده را متقاعد کنند که ایران هنوز برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کند و گزارش جدید اطلاعاتی آمریکا درست نیست. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
اسرائیل ایران را به خاطر برنامه هسته‌ایش به خاطر برنامه تولید موشک‌های دوربرد و به خاطر اینکه محمود احمدی نژاد گفته است اسرائیل باید از روی نقشه محو شود، یک خطر جدی تلقی می‌کند. و حالا کارشناسان اطلاعاتی اسرائیل می‌خواهند درباره گزارش 3 دسامبر 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا که می‌گوید جمهوری اسلامی برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرده، با بزرگترین متحد اسرائیل گفتگو کنند. اسرائیل می‌گوید اطلاعاتی که خود جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد ایران هنوز در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است. به دلیل محرمانه بودن گزارش‌ها روشن نیست هیئت کارشناسی اسرائیلی چه نوع اطلاعاتی را می‌خواهد در اختیار مقامات آمریکایی قرار دهد یا قرار داده است. مقامات اسرائیلی و آمریکایی در هفته‌های آینده هم گفتگوهای بیشتری در این زمینه خواهند داشت. اسرائیل که سالها تلاش کرده جامعه جهانی را به اقدامی علیه برنامه هسته‌ای ایران تشویق کند، جمع‌بندی گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا را قابل قبول نمی‌داند. این واکنش اسرائیل به گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران دامن زده است. اظهارات وزیر امنیت عمومی اسرائیل آوی دیختر که روز شنبه با انتقاد علنی از گزارش اطلاعاتی آمریکا گفته بود این نوع برداشت‌های نادرست می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای غیر منتظره منجر شود، بر قوت این گمانه‌زنی‌ها افزوده است. آوی دیختر که پیشتر سرپرست سازمان امنیت اسرائیل بوده گفته است جایی که امنیت اسرائیل در خطر باشد، برداشت‌های نادرست آمریکا در مورد سلاح‌های هسته‌ای ایران می‌تواند به یک یوم کیپور منطقه‌ای بیانجامد. ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در جلسه هفتگی کابینه روز یکشنبه به طور غیر مستقیم از گفته‌های آوی دیختر انتقاد کرد و خواستار آن شد که وزرای کابینه از اظهار نظرهای شخصی خودداری کنند و گفت این قبیل برخوردها مبارزه علیه برنامه هسته‌ای ایران را به پیش نمی‌برد و روابط با آمریکا را بهتر نمی‌کند. بر اساس مطلبی که در نشریه واشنگتن تریبیون در مقاله‌ای با عنوان به پنهانکاران هسته‌ای اعتماد نکنید چاپ شده، بیشتر آمریکایی‌ها هم گزارش اطلاعاتی جدید را باور ندارند. در این مقاله گفته شده نظرسنجی مؤسسه راسموسن حاکی از آن است که اکثریت قابل توجهی از آمریکایی‌ها باور نمی‌کنند که ایران از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای دست برداشته باشد. نویسنده مقاله شیکاگو تریبیون می نویسد احتمالاً این اکثریت عاقل‌تر از گروه کارشناسان اطلاعاتی است که گزارش جدید را آماده کردند، چرا که ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می دهد. این اورانیوم غنی شده می تواند به سرعت برای تولید بمب‌های کثیفی که مورد استفاده تروریست هاست یا برای ساخت بمب اتمی استفاده شود. و اگر ایران همچنان در جهت برخورداری از توانایی تولید بمب اتمی گام برمی‌دارد، در حالی که گزارش اطلاعاتی ما به جهانیان اطمینان داده که ایران در کار ساخت بمب اتمی نیست، آیا ما در یک وضعیت باخت باخت قرار نداریم؟ نویسنده مقاله در پاسخ به سوالی که خود مطرح می‌کند می‌گوید بله، اما پاسخ کامل پیچیده‌تر از این هاست، چرا که شرایط و وضعیت جهان امروز هم در مقایسه با جهان 2003 یا 2005 پیچیده تر شده است. حالا حرفای محمود احمدی نژاد ایالات متحده را از متقاعد کردن جهانیان در مورد خطرناک بودن رژیم مذهبی ایران بی نیاز کرده است. دولت‌های فرانسه و آلمان که با حمله آمریکا به عراق مخالف بودند، اکنون طرفدار آمریکا هستند و در مورد ایران نگرانی‌هایی دارند. حزب الله هنوز سرگرم بازسازی خرابی‌های جنگ با اسرائیل است که بخشی از هزینه آن هم بر دوش ایران است. اسرائیل نشان داده که می‌تواند هر زمان که بخواهد تأسیسات نظامی سوریه را نابود کند. عراق در حال آرام شدن است و به نظر می‌رسد بیشتر بر اساس اصول ناسیونالیستی عمل می‌کند تا خواست ایران، و تمامی کشورهای عرب سنی خاورمیانه در مقابل ایران صف کشیدند. از نظر داخلی هم وضع ایران هر سال بدتر از گذشته می‌شود. مردم ناراضی‌ترند و وضعیت اقتصادی بدتر شده است. با این حال این کابوس وجود دارد که ممکن است حالا ایران فکر کند با این گزارش دیگر آزاد است و میتواند بمب بسازد.
حضور هیئتی از کارشناسان اطلاعاتی اسرائیل در آمریکا برای بحث پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، گزارشی بود از مریم احمدی. سرهنگ نادر سرکاری رئیس پلیس امنیت و اطلاعات عمومی استان تهران روز یکشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با صنوف متخلف در استان تهران ظرف یک روز گذشته 24 کافی نت و کافی شاپ در مناطق مختلف این استان بسته شدند. به افزود استفاده از بازی‌های رایانه‌ای غیر اخلاقی، وجود تصاویر مستهجن در کیس‌های رایانه‌ای و تجمع افراد مزاحم و بدحجاب از جمله دلایل تعطیلی این واحدها بوده است. به گفته سرهنگ سرکاری، پلیس تهران در این مدت 215 کافی نت و 220 کافی شاپ را نیز مورد بازرسی قرار داده است. رئیس پلیس امنیت و اطلاعات عمومی استان تهران افزود ماموران در این بازرسی ها به 170 کافی نت و کافی شاپ اخطار دادند و 23 نفر از جمله 11 زن که به گفته وی متخلف بودند بازداشت شدند. سختگیری بر کافی نت ها و کافی شاپ ها با طرح زمستانی پلیس برای مبارزه با آنچه پوشش نامناسب زنان عنوان گردیده همزمان شده است. اما در حالی که تا پیش از این دولت محمود احمدی نژاد از طرح ارتقای امنیت اجتماعی دفاع می کرد، غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز جمعه 23 آذر ماه اعلام کرد دولت مخالف برخی برخوردها در چارچوب طرح امنیت اجتماعی به ویژه در مورد جوانان است. بر اساس گزارش ها در روزهای اخیر دختران و زنانی که چکمه بلند به پا کرده و یا از اوورکوت کوتاه استفاده کرده اند با تذکر و یا برخورد ماموران پلیس روبرو شده اند. تا پیش از این طرح های سنتی برخورد با کسانی که بعد حجاب نامیده می شوند تنها به مدت چند هفته در فصل تابستان اجرا می شد، اما در سال جاری طرحی که به عنوان ارتقای امنیت اجتماعی توصیف شده دوام بیشتری داشته و تا فصل زمستان ادامه یافته است. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران این هفته گفته بود مردم ما می‌خواهند وقار زنانشان در خیابان‌ها حفظ شود و مورد احترام باشند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه در گزارشی دیگر اعلام کرد پلیس 275 رستوران را در پایتخت مورد بازرسی قرار داده تا نسبت به عدم استفاده از قلیان در این رستوران‌ها مطمئن شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و به گفته رضا علیپور مقام ارشد پلیس در این بازرسی ها 138 رستوران اخطار دریافت کرده و 17 رستوران تعطیل شده اند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
دوشنبه 17 دسامبر کنفرانس بین المللی بررسی کمک های اقتصادی به فلسطینیان در پاریس کار خود را آغاز خواهد کرد. به همین مناسبت بانک جهانی نیز گزارشی منتشر کرده و به جامعه بین الملل هشدار می دهد صرف نظر از تصمیماتی که در این کنفرانس اتخاذ شود، فلسطینیان به کمک های مالی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پاریس در کوتاه مدت به شدت نیازمند خواهد بود. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در این گزارش بانک جهانی اعلام کرده است اگر کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس به پرداخت مبلغ مورد درخواست فلسطینیان که چیزی در حدود 6 میلیارد دلار آمریکایی است در ظرف 3 سال آینده موافقت کنند و دولت اسرائیل نیز به مسدود کردن راه‌های رفت آمد به مناطق فلسطینیان خاتمه دهد، به گفته بانک جهانی اقتصاد فلسطینیان به رشد مطلوب دست یافته که در نتیجه آن اثر مثبتی در سطح فقر در بین فلسطینیان خواهد داشت. در گزارش بانک جهانی که سرمایه گذاری در توسعه و اصلاح اقتصاد فلسطینیان نام دارد آمده است اگرچه تمامی مبلغ مورد درخواست در کنفرانس روز دوشنبه در پاریس به فلسطینیان پرداخت شود، اما اسرائیل به بستن مرزها خاتمه ندهد رشد اقتصادی در آینده در مناطق فلسطینی اندکی منفی خواهد بود و اگر کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پاریس نیز حاضر به پرداخت این مبلغ نباشند، در آینده سطح فقر که در حال حاضر در مناطق فلسطینی در سطح گسترده است بیش از بیش افزایش خواهد یافت. مقامات دولت اسرائیل میگویند ایجاد ایستگاه‌های نگهبانی و بستن مرزها در مناطق فلسطینی به دلایل امنیتی است و تا زمانی که دولت خودگردان فلسطینی کنترل کامل را به عهده نگیرد، این سیاست ادامه خواهد یافت. کنفرانس پاریس چند هفته پس از ملاقات رهبران اسرائیلی و فلسطینی در شهر آناپولیس در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود که اولین دور مذاکرات جدی صلح پس از 7 سال بین این رهبران بوده است.
گزارشی بوده از الهه هیکس. اما 13 کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد در امر گرمایش زمین سرانجام به یک نتیجه مثبت رسید. پریچهر فرزام گزارش می دهد.
کنفرانس بین المللی گرمایش زمین که از سوی سازمان ملل متحد در بالی در اندونزی تشکیل شد، بیش از 10,000 از جمله نمایندگان بیش از 180 کشور جهان را به گرد هم آورد. در این گروه 10,000 ناظرانی از سازمان‌های چند ملیتی و همچنین سازمان‌های غیر دولتی یا NGO ها نیز حضور داشتند. این کنفرانس قرار بود که کار خود را با طرحی به نام نقشه راه بالی به پایان برد. نقشه راهی همراه با روند مذاکرات جدیدی که بتواند تا سال 2009 میلادی کار خود را تمام کند و در نتیجه معضل گرمایش زمین را به دوران پس از پایان پیمان کیوتو که یک قرارداد بین المللی است راهبری کند. پیمان کیوتو در سال 2012 میلادی به پایان خواهد رسید. کنفرانس سازمان ملل متحد که 13 در نوع خود است، با این امید برگزار می شود که صاحبان صنایع انرژی بتوانند طی چند سال آینده به همکاری در این زمینه بپردازند. رئیس هیئت نمایندگی ایالات متحده پالا دوبریانسکی، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امر دموکراسی و امور جهانی در این کنفرانس گفت: برای جلب حضور جهانی در این کنفرانس باید توافق‌هایی که در آینده صورت می‌گیرد انعطاف پذیر و قابل انطباق بر شرایط ملی در رده‌های گوناگون باشد. ما همچنین باید تکنولوژی پاک انرژی را با قیمتی به بازار بیاوریم که کشورها بتوانند آن را برای شهروندان خود توجیه کنند. الگور، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا که به همراه پنل گرمایش زمین سازمان ملل متحد برنده جایزه صلح نوبل در سال جاری شد، هنگام سخنرانی خود در 13 کنفرانس گرمایش زمین سازمان ملل متحد در بالی گفت:
My own country, the United States, is principally responsible for obstructing progress here in Bali. We all know that.
کشور من ایالات متحده مسئول اصلی عدم پیشرفت در اینجاست. همه ما آن را می‌دانیم.
برنده جایزه صلح نوبل همچنین گفت: اما کشور من تنها کشوری نیست که میتواند گام‌هایی را برای اطمینان از کنفرانس بالی و امید موفقیت در آینده بردارد.
گزارش پریچهر فرزان بود از کنفرانس بالی پیرامون گرمایش جهانی. سازمان بین‌المللی مهاجرت اخیراً دست به انتشار جدیدترین آمارها در ارتباط با تعداد مهاجران در جهان زده است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
در ابتدای قرن 21 مسئله مهاجرت یکی از مهمترین مسائل جهانی به حساب می‌آید، زیرا که امروزه بیش از هر زمان دیگری در تاریخ بشر مردم جابجا شده‌اند و محل زندگی خود را تغییر می‌دهند. در حال حاضر حدود 192 میلیون نفر در مکانی غیر از محل تولد خود زندگی می کنند و این بدان معناست که از هر 35 نفر در جهان یک نفر مهاجر است. بر اساس آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت در سال 2005 3/4 تمامی مهاجران تنها در 28 کشور زندگی می کنند و از هر 5 مهاجر یک نفر ساکن ایالات متحده آمریکا است. بین سالهای 1990 و 2005 تعداد مهاجرین در جهان با سعودی ناگهانی مواجه بود و از 155 میلیون مهاجر به 191 میلیون نفر رسید. در سال 2005 بیش از نیمی از این مهاجرین در کشورهای پیشرفته ساکن بودند، به طوری که اروپا پذیرایی 34% از این مهاجران، آمریکای شمالی 23% و آسیا 28% مهاجران را در خود جای داده بودند. امروزه در صدر فهرست کشورهایی که بیشترین تعداد مهاجران را در خود جای داده است، نام آمریکا قرار دارد. 20% تمامی مهاجرین که بالغ بر 39 میلیون نفرند در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. فدراسیون روسیه با 12 میلیون مهاجر، آلمان با 10 میلیون و اوکراین، فرانسه، عربستان سعودی و کانادا با حدود 6 میلیون مهاجر در مقام‌های بعدی این جدول قرار دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین آماری از تعداد مهاجران در سال 1990 منتشر کرده است. در سال 1990 یعنی 18 سال پیش نیز آمریکا صدر کشورهای مهاجرپذیر بوده و 23 میلیون مهاجر در آن زندگی می‌کردند. سال 1990 ایران با 3 میلیون و 800 هزار مهاجر که اغلب آن مهاجرین افغان بودند در ردیه 11 این جدول جای داشت، اما با خروج مهاجرین افغان در سالهای اخیر و بر اساس آمارهای جدید سازمان بین‌المللی مهاجرت از سال 2005 به این سو، ایران دیگر در میان 20 کشور نخست مهاجرپذیر جهان جایی ندارد. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در سال 1951 تأسیس شد. این سازمان به طور نزدیک با دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی در زمینه مسائل مهاجران کار می‌کند. از عمده فعالیت‌های این سازمان تلاش برای ارتقای قوانین بین‌المللی مهاجرت، حفاظت از حقوق مهاجران و رسیدگی به مسائل بهداشتی و دیگر مشکلات مهاجران است.
گزارش تارا عاطفی بود از آمار مهاجران در سراسر جهان.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
در برنامه‌ای که در مرکز صلح دفتر شورای ایرانیان مترقی در لس آنجلس برگزار شد، چند تن از شخصیت‌های ادبی ساکن این شهر، یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، جان باختگان قتل‌های زنجیره‌ای را گرامی داشتند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
در این برنامه که با عنوان به یاد جان باختگان راه آزادی و قلم در مرکز صلح دفتر شورای ایرانیان مترقی، یک مرکز ایرانی پیشبرد صلح برگزار شد، جمعی از ایرانیان ساکن لس آنجلس و یاران و دوستداران محمد مختاری و محمد جعفر پوینده گرد هم آمدند تا یاد این دو شخصیت ادبی و دیگر جان باختگان سال 77 را گرامی بدارند. برنامه با سخنرانی منصور خاکسار، نویسنده ساکن لس آنجلس آغاز شد که درباره محمد مختاری، شخصیت و زندگی چند وجهی او سخن گفت که در سیاست، کارهای فرهنگی و ادبی، زندگی خود را از تجربه‌های متنوعی انباشته بود. آقای خاکسار با تکیه بر نقش محمد مختاری از او به عنوان نماد شایسته‌ای از جان باختگان صاحب قلم در راه آزادی در دهه اخیر یاد کرد که در حقیقت یادآوری بود از نه تنها از قتل‌های زنجیره‌ای بلکه تمامی ارزش‌های قربانی شده در سه دهه اخیر در ایران.
بعضی وقتا از آن اجتماعی نام‌های خلق می‌کند که مثل همین قتل زنجیره‌ای که باری تاریخی و فراموش نشدنی به خود میگیره، یعنی باری که این جنایت را از دیگر جنایات صورت گرفته جدا میکنه تا مجازات مشخص و عادلانه‌ای درخواست و پیگیری شده و دادخواهی تاریخی ما در مورد هر جنایت تشخص روشنی داشته باشه. من با استفاده از مطبوعات اون دوره اشاره کردم به کمیته‌ای در قم در اون زمان که با مسئولیت رحیم صفوی فرمانده سپاه، ذوالقدر معاون سپاه، اجازه رئیس دفتر خامنه‌ای و امثال سید امامی شکنجهگر شناخته شده وزارت اطلاعات تشکیل شد. البته قبل از اینکه این جنایات صورت بگیره، گوشه ای از عمل کرده ای کمیته در همون زمان و در مطبوعات اون زمان افشا شد. با اخطارهای کمیته مکررن همطور به اهل قلم و شخصیت‌های متفکر که زبان میبریم، چشم در میآوریم، دست قطع میکنیم و بله و بله، این انتظار میرفت که این کمیته دست به بگیر و ببند و کشتاری بزنه، اما ابعاد اون روشن نبود و بعدها با اون کشتارهای پیاپی که نام قتل زنجیره‌ای به خودش گرفت، وظایف اون کمیته واقعا روشن شد. محمد مختاری یکی از چهره‌های متین، انسانی و برجسته ادبیات روشنگر ما بود که مشمول جنایت این کمیته سرکوب شد.
در بخش دیگری از این سخنان، آقای خاکسار با تکیه بر شخصیت محمد مختاری، قتل او را در آن مقطع از حیات پربار این نویسنده ضایعه‌ای برای ادبیات روشنگر ایران خواند.
شخصیتی که به گفت و شنید اهمیت می‌داد، برایش طرف مخاطب محترم بود. واقعا من از تجربه شخصی خودم استفاده کنم، موقعی که ایشون اومده بود آمریکا، تو همون مدت کوتاه سخنرانی متعددی با خودش آورده بود و موضوعات مختلفی روش کار کرده بود که نشون میداد نمیخواد فرض کن با یه موضوع معین ده جاهای معین صحبت بکنه و دلش میخواست که اونها رو تو دایره تفکر خودش قرار بده، تو مجموعه اندیشه های سالیان پژوهشی خودش قرار بده. این برای من خیلی قابل احترام بود. نقد و نظر یک سویه را نمیپسندید، اونا رو ادامه استبداد فکری رایج میشمرد، عمیقا در واقع به گفت شدید اهمیت میداد. به هر حال من روی این شخصیت و تفکر او تکه کردم و قتل او را به خصوص در اون سن که تجربه هاش تازه در زبان و تفکر میشکفت، ضایعه‌ای برای ادبیات روشنگر ایران شمردم.
آقای خاکسار سخنرانی خود را با سخنانی از مریم مختاری، همسر هنرمند زنده یاد محمد مختاری که بر سر مزار او خوانده شد، به پایان برد.
متفکری عمیق و در زخمایش صبور، شاعری که در صف آذوقه ناپدید شد و جسدش با دو کوپن ناگرفته در جیبش در بیابان‌های امیرآباد تهران گمنام پیدا شد و اینک جهانی به خونخواهیش برخواسته و ملتی با افتخار در فقدانش به سوگ نشسته است. ما همون گونه که او میخواست است اندوهمون را به تفکر تبدیل خواهیم کرد.
در بخش‌های دیگر برنامه به یاد جان باختگان راه آزادی و قلم، فضل الله روحانی شاعر و پژوهشگر، شیرین دقیقیان و علی طبیب‌زاده اشعاری را به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده قرائت کرد.
و در این لحظه گزارشی از دنیای ورزش.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یک دیدار موبقه از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران مغلوب همشهریش تیم ذوب‌آهن شد. در این مسابقه که عصر یکشنبه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان انجام شد، ذوب‌آهن با یک گل سپاهان را شکست داد و به مکان 13 جدول صعود کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در حال حاضر تیم پرسپولیس تهران با کسب 36 امتیاز از 16 مسابقه در صدر ایستاده و سپاهان با 30 امتیاز از 14 بازی در مکان دوم قرار دارد. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، دو دیدار موبقه دیگر تیم سپاهان طی روزهای 30 آذر و 5 دی ماه به ترتیب در مقابل تیم‌های مس کرمان و سایپا برگزار خواهد شد. آخرین مسابقه نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر ایران هم روز 10 دی ماه جاری انجام می‌شود که طی آن دو تیم صدر جدولی پرسپولیس و سپاهان رو در روی یکدیگر به میدان خواهند رفت. در رقابت‌های فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان یکشنبه شب دو بازی باقی مانده از هفته آخر نیم فصل اول برگزار شد که طی آنها آینتراخت فرانکفورت که 90 دقیقه مهدی مهدوی‌کیا بازیکن ایرانی‌اش را در ترکیب خود داشت با یک گل در زمین دویسبورگ به پیروزی رسید و هانزا روستوک 2-0 بوخوم را شکست داد. در پایان نیم فصل اول بوندسلیگا یک، دو تیم بایر مونیخ و وردر برمن هر دو با 36 امتیاز و فقط به دلیل تفاضل گل در رده های اول و دوم جدول قرار دارند و هامبورگ با 32 امتیاز سوم است. در این جدول هانوفر تیم وحید هاشمیان در مکان هفتم قرار دارد و آینتراخت فرانکفورت هم در ردیف نهم ایستاده است. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه دو بازی حساس و پربرخورد انجام شد که طی آنها ابتدا منچستر یونایتد در ورزشگاه آنفیلد رود با یک گل میزبانش لیورپول را شکست داد و سپس آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن با همین نتیجه یعنی 1-0 میهمانش چلسی را وادار به تسلیم کرد. بدین ترتیب در پایان هفته 17 لیگ برتر جزیره تیم آرسنال با کسب 40 امتیاز همچنان در مکان اول قرار دارد. منچستر یونایتد با 1 امتیاز کمتر یعنی با 39 امتیاز در ردیف دوم ایستاده و تیم‌های چلسی، منچستر سیتی و لیورپول هم به ترتیب در مکان‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. گروهی از مقام‌های اسرائیلی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران عازم آمریکا شدند. ایران به آنچه اتهام‌های بی اساس دادگاه آذربایجان خواند اعتراض کرد. مقام‌های پاکستانی در جستجوی یک مظنون تروریست هستند. ترکیه مواضع شورشیان کرد در شمال عراق را هدف قرار داد. بریتانیا کنترل بصره را به مقامات محلی عراق واگذار کرد. در عملیات پلیس در چچن 5 نفر کشته شدند. ارتش سریلانکا میگوید 2 تن از اعضای ببرهای تامیل را کشته است. یک بمب در نزدیکی دادگاهی در شمال اسپانیا منفجر شد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر